2009 اینو گفتن. یه بار بگین.
آره شما اگه میخواین عسلیو که بخریم مطمئن باشین از سلامت عسل، مطمئن باشید که زنبوردارش سلامته و طرفو بشناسین. مهمترین چیزه. بعدش هم همون خواص در واقع حسی چشایی، یعنی بخورید رایحه خوبی داشته باشه و طعم خوب.
حالا همین ایشون آقای مقتدری هستن گفتن که بریم از دامنه های کوهستان عسل بخریم. من یه ذره فکر آقای پنه دارم با ما خدافزی میکنن، هیچ آهنگم پخشم بگم این یکی دو جمله رو یا نه کوتاه بگیم. گفت من فکر میکنم اگه ما لزومن هم حتما بریم
دیگه، مثلا کنار داره تو باغات تو مراتع دشت جنوب کشور تولید میشه و جزء با کیفیت ترین عسل هاست. نمیتونه اینا
نه اصلا کلن اینه که ما مستقیما بریم سراغ خود زنبوردار. خب یه قسمتی که این وسط این صنعتی که
تو دنیا داره این ترویج میشه، میگن برین از زنبوردارای محلی بخرید.
خب صنعت
صنعتش هم خوبه، صنعتش هیچ چیز نمیشه. صنعت دوری زیاده ولی زنبوردارا دورشون کردن.
باشه خیلی ممنون. من تشکر میکنم از جناب آقای مهدی اخوان مقدم، کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل و پژوهشگر خوشونم زنبوردار هستن. من تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن که ما مستقیما با مخاطبمون بتونیم صحبت کنیم به عنوان دامپزشک. و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه‌تون بودین. امیدوارم برنامه‌تون مفید باشه و همیشه سلامت باشین. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
به وقت باران
دکتر کلانتری هستم، متخصص بیماری های عفونی. زمانی که ویروس هپاتیت سی وارد بدن فرد میشه، ممکنه علائم یه هپاتیت حاد رو به وجود بیاره و ممکنه اصلا کاملا بدون علامت باشه، یعنی بیمار هیچ گونه علامتی پیدا نکنه. اگر بخواد علائمی پیدا کنه، بیشتر به صورت ضعف، دردای عضلانی، درد شکم که توی قسمت راست و فوقانی شکم احساس میشه و ممکنه زردی هم پیدا بشه. اما همونطور که گفتم بیشتر موارد هپاتیت سی بدون علامته. بیماران هپاتیت سی که ویروس وارد بدنشون میشه، بعد از یه مدت این علائمشون کمتر خواهد شد. اگر علامت دار بشن، توی 20% موارد هپاتیت سی بدن میتونه ویروس رو از بدن پاک کنه. در 80% موارد مزمن میشه، وارد فاز هپاتیت سی مزمن میشه و اون وقته که آسیب‌های کبدی شروع میشه. هپاتیت سی مزمن شایع‌ترین عارضه‌ای که داره اینه که مریض به سمت نارسایی کبدی و به سمت سیروز کبدی بره. سیروز مساوی با نارسایی کبدیه و بعد از اون هم احتمال ایجاد بدخیمی توی سلول‌های کبدی افزایش پیدا میکنه.
مبتلا به هپاتیت سی هستیم؟
بله، به خاطر خالکوبی هم این ویروس به من منتقل شد. سوزنه که بچه باش خال میکوبیدن رو دستای کسای دیگه هم از همونتون کمبود سوزن بود. به خاطر همین یه سوزن رو ممکنه بعد چند نفر استفاده کنن. بعضیشون فکر میکنن مثلا با یه حرارت دادن مختصر فنده که باش سوزن رو مثلا داغ کنن، فکر میکنن که این کاملا استریل میشه، ولی این اشتباهه. بعد از اون جریمه خالکوبی آلوده شدن به ویروس هپاتیت سی.
خب راستگاری الان چند سالتونشون؟
57 سال.
همسرتون کجا؟
همسرم جدا شدم.
ازشون خبر دارین از همسرتون؟
بله، از طریق پسرم که پریز زندگی میکنه بی خبر.
ایشون هم هپاتیتشون مثبته.
من 23 سال جدا شدم از شوهرم، بعد بوده 5-6 سال پیش من مبتلا شدم به هپاتیت.
همسرتون یا خودتون مواد رو تزریق هم میکردین؟
این ازدواج من دوم، ایشوارم اعتیاد اصلا نداشت. من اعتیاد رو با همسر اولم شروع کردم، با اون مبتلا شدم و اینا. ولی این شوهرم ازدواج دومم اصلا اعتیاد نداره.
همون همسر اولتون تزریق هم میکردن یا نه؟
اون نه تزریق نمیکرد، ولی خود من چند سال پیش که دوباره شروع کردم تزریق میکردم، بوده 3 ماه.
دکتر شما گفتگویی با خانم رستگاهی کرد و یک سری سوال از ایشون پرسیدید. میتونم بپرسم این سوال ها برای چی بود و میخواستین چه نتیجه از این سوال ها بگیرید؟
یکی که میخواستم بدونم که میشه حد زد که مدت ابتلا ایشون چقدر هست، اینکه همسر اول ایشون تزریقی بوده یا نبوده میتونست کمک کنه که ممکنه همسر ایشون هم مبتلا باشه، اما همسرشون ظاهرا مبتلا تزریقی نبوده و خودشون اما تزریق داشتن، پس یه ریس فاکتور هم برای ایشون تزریقاش میشه، یعنی ممکنه اصلا ایشون بیماریشون از طریق تزریقشون کسب کرده باشن. یه دونش هم خود تتویی که خودشون عنوان میکنن که از سوزن مشترک استفاده کرده بودن و اون هم ممکنه به عنوان یک ریس فاکتور برای ابتلایشون به هپاتیت سی بوده باشه. احتمال انتقال جنسی هپاتیت سی و انتقال مادر به فرزند کمه و میشد با این سوالا متوجه شد که فرزندان سالم هستن و احتمالاً همسر سالمه، میشد به همین نتیجه رسید.
حالا فرض کنید که یکی از شنوندگان ما کسی متوجه شد که علائم بیماری هپاتیت سی در بدنش وجود داره، برای درمانش شما چه توصیه میکنید و باید از کجا شروع کنه و به کجا مراجعه بکنه تا درمان بشه؟ چون فرمودین که بیماری هپاتیت سی از جمله بیماری هایی هست که قابل درمانه.
ببینید هپاتیت سی ژنوتایپ های مختلف داره، اکثر اونها رو ما میتونیم به صورت کامل درمان کنیم و ویروس رو از بدن حذفش کنیم. درصد پایینی میمونه که شاید موفق نشیم درمانش کنیم، که باز اینو میشه نویدی داد که روهای جدیدتری در راه هست که شاید بشه اونها رو هم درمان کرد. برای شروع درمان بهتره که اگر بیمارانی هستن که در مورد هپاتیت سیشون اطلاع دارن، میدونن هپاتیت سی دارن، میتونن به مرکز دولتی یا خصوصی فرقی نمیکنه مراجعه کنن. کلینیک های هپاتیت توی بیمارستان ها هست، میتونن مراجعه کنن، تشکیل پرونده بدن و اقدامات لازم برای درمانشون انجام خواهد شد.
آیا از طریق روابط روزمره مثل دست دادن و روبوسی آیا هپاتیت سی منتقل میشه یا نه؟
هپاتیت سی از طریق دست دادن، روبوسی، ظرف غذای مشترک، تو اتوبوس یا تاکسی کنار کسی نشسته باشن که هپاتیت سی داره منتقل نمیشه. راه اصلی انتقالش انتقال خونه، از طریق خون و فراورده های خونیه. در حقیقت همونطور که گفتم انتقال جنسیش انتقال بالایی نیست، اما طبیعتاً اون دیگه به عهده خود افراد هست که شریک جنسیشون رو در جریان بیماری خودشون قرار بدن. ضمن اینکه بیماری در اکثر موارد کاملا قابل درمان.
عجب ساز و نوایی داره نقش هر نغمه که زد را که جایی دارد عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد دارد زر و زود خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد عشق خونین بنمودم به طبیبان گفتم عشق خونین بنمودم به طبیبان گفتم درد عشق است درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد ستم از غمزه میاموز ای ستم از غمزه میاموز که در مذهبش هر عمل اجری و هر کرده ستم از غمزه میاموز که در مذهبش هر عمل اجری و هر کرده جزایی داره جزایی دارد هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد عجب ساز و نوایی داره نقش هر نقش که زد را جایی دارد عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح‌بخش هوایی دارد ندارد زر و زود خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد عشق خونین بنمودم به طبیبان ستم از غمز میاموز ستم از غمز میاموز که در مذهبش هر عمل اجری و هر کرده ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، سلامی سرشار از عشق و ارادت و شادی به همه شما خوبان و همراهان صمیمی برنامه زندگی زیباست. به اتفاق همکارانم، من فیروزه آدابی به مدت 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز موفقیت. امروز می‌خوایم درباره موفقیت با شما صحبت کنیم و اینکه راهکارها و پیشنهادها و تجربه های شما برای رسیدن به موفقیت چیه؟ کارشناس برنامه دکتر رضا کاظمی، روانشناس و مدرس دانشگاه. همه ما آدم ها دوست داریم از زندگیمون لذت ببریم و در زندگیمون فرد موفقی باشیم، اما گاهی راه رو اشتباه میریم. خیلی همون فکر میکنیم موفقیت یعنی فقط و فقط تلاش کردن. درسته که تلاش از ویژگی های فرد موفقه، اما نه هر تلاشی. همین ابتدای برنامه یک گزارش بشنویم.
با نام یاد خدای مهربون، به نظر شما راهکار شما برای رسیدن به موفقیت چیه؟ با من میثم تفرشی از رادیو سلامت همراه باشید. خانم سلام.
سلام.
شما آدم موفقی هستین؟
من نمیدونم، به نظر من باید دیگران در مورد من نظر بدن.
حالا دیگران راجع به شما نظر دادن که شما آدم موفقی هستین یا نه؟
نه تا حالا ندادن.
برای رسیدن به موفقیت چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدین؟
از نظر بنده در بعد اول باید برنامه‌ریزی باشه، اما برنامه‌ریزی خالی نه، برنامه‌ریزی با هدف باشه. فقط برنامه‌ریزی راهکار مناسبی هم نیست، بعد در کنارش عمل هم کرد. آینده نگر باشیم، مثبت اندیش باشیم، انرژی داشته باشیم.
ممنونم.
برنامه زندگی زیباست رو میشنوید و کارشناس محترم ما هم با ما همراهند، جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر کاظمی، اول برنامه گزارش رو شنیدیم. امروز راجع به راهکارها و تجربه‌های دوستان می‌خوایم صحبت کنیم برای رسیدن به موفقیت. اما در گزارشی که شنیده شد، توسط میثم تفرشی تهیه شده بود، برنامه‌ریزی با هدف، آینده نگر بودن و مثبت‌اندیشی رو این خواهر گرامی اشاره کردن. شما با نظرشون موافقید؟
کاملاً، اما خب به اندازه کافی نمیتونه ما رو برسونه به اهدافمون یا برسونه به موفقیت. جمله اولی که این بزرگوار مطرح کردن، گفتن که دیگران بعد نظر بدن راجع به من که من موفق هستم یا خیر. من اینو فقط میخوام اضافه کنم که این ایده درستی نیست. ما خودمون باید سنگ محک و معیار درستی برای ارزیابی خودمون داشته باشیم، یعنی اینکه آیا آدم موفقی هستیم یا خیر. اینکه اینو بسپریم به دیگران معمولا برام ما رو دچار چالش کنه. اما چه چیزهایی میتونه ما رو به موفقیت برسونه؟ مواردی که میتونه در واقع مؤثر باشه، گام اول تعریف موفقیت هست، گام دوم پیدا کردن هدف توی زندگی هست و تصور کردن راههایی که ما رو میتونه به موفقیت برسونه. عمدتاً اینکه ما از چه طرقی میتونیم نائل بشیم به اون اهدافی که توی ذهنمون هست. گاهی اوقات ما دوست داریم که مثلا کار خاصی رو به دست بیاریم، اما هیچ وقت براش برنامه‌ریزی و پلن خاصی نداریم. بدون هیچ طرحی، بدون هیچ نقشه‌ای داریم پیش میریم و به بنبست میرسیم. مهم هست که توی برنامه خودمون طرح درستی داشته باشیم که بتونه ما رو به موفقیتمون برسونه. و همینطور تعیین کردن یک زمان خاص هست. فرد باید یک ددلاینی، یک زمانی داشته باشه تا بتونه خودش رو ارزیابی کنه، آیا داره طبق برنامه پیش میره، آیا به اون چیزایی که میخواد میرسه یا خیر. خدمتتون مثالی عرض میکنم. اینکه فرد میخواد توی کنکور قبول بشه، آیا 10 سال وقت داره که توی کنکور قبول بشه یا نه 2 سال براش معیار هست. محدوده زمانی هم یکی از فاکتورهای مهمی هست که باید بهش توجه کنیم و شناسایی مواردی که ما نیاز داریم تا ما رو برسونه به موفقیت. موفقیت گاهی اوقات تو زمینه ورزش، گاهی اوقات تو زمینه تحصیل، گاهی اوقات تو زمینه زندگی خانوادگی مهارت‌ها و ویژگی‌های خاصی رو می‌طلبه. آیا ما اون مهارت‌ها رو داریم؟ آیا ما اون ویژگی‌ها رو داریم؟ در واقع باید بگیم که فرد اون پتانسیل‌هایی که مد نظر ما هست رو داره یا خیر. این پتانسیل‌ها بسیار مهم هستن. اگر فرد دوست داره که تو یک رشته ورزشی خاص موفقیت داشته باشه، آیا باید ببینیم که تو اون رشته پتانسیلش رو داره یا خیر. نتیجتاً جمعی از عواملی که خدمتتون عرض کردم میتونه تا حد قابل توجهی مؤثر باشه برای رسیدن فرد به موفقیتش.
آقای دکتر کاظمی، پس فردی که میخواد به موفقیت برسه باید امکانات خودش رو و توانایی‌های خودش رو هم در نظر بگیره.
دقیقاً.
افراد موفق در زمینه سلامت روان خودشون رو بیمه می کنن. افراد موفق هرگز تسلیم مشکلات نمی شن و سلامت روان خودشون رو حفظ می کنن.
خانم سلام.
سلام.
خوب هستین شما؟
مرسی من.
شما فرد موفقی هستین.
بله.
بله که اینقدر موکعه برای رسیدن به این موفقیت، چه راهکارهایی رو انجام دادی و چه راهکارهایی رو پیشنهاد می‌دی؟
باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، مثبت اندیش باشیم، هدف داشته باشیم و با اون عمل کنیم.
آیا خودت این کارا رو انجام می‌دی؟
نسبتاً
پس مادر موفقی هست.
بله.
ممنون.
باش.
برنامه زندگی زیباست رو ادامه میدیم به اتفاق جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر کاظمی، در زمینه راهکارهای رسیدن به موفقیت شما نکات ارزشمندی رو گفتید، از جمله برنامه ریزی، در نظر گرفتن محدوده زمانی، مثبت اندیشی، آینده نگر بودن و البته کسب مهارت‌های خاص در زندگی. حالا اگر تمام این موارد رو افراد در نظر داشته باشن، آیا به موفقیت میرسن و این موفقیت میتونه تاثیر بسزایی در سلامت روان و در شادی اونها در زندگی داشته باشه؟
قطعا یقین جمع این عوامل میتونه فرد رو به هدفش برسونه، در واقع میتونه به موفقیت نزدیکش کنه.
بله.
اما قطعیتی وجود نداره، چون که باز فاکتورهایی هستن که اوقات ما در نظر نمیگیریم. اگر من میخوام این لیست رو کاملش کنم، بهتره این که به خدمتتون بگم فرد باید عوامل خطرساز رو بشناسه، رویکرد حل مسئله داشته باشه. وقتی که دچار مشکلی توی هدف خودش میشه، سری اگه بخوام عامیانه صحبت کنم، قافیه رو نوازه، به نوعی کوتاه نیاد. مثال خدمتتون عرض میکنم، ادیسون در یکی از اختراع خودش 10,000 بار تلاش کرد و بالاخره تونست اون چیزی که میخواست رو بهش برسه. دوستان ما باید متوجه باشن که علارغم هدف داشتن و اون مواردی که من خدمتشون گفتم، حتما باید افراد بسیار کوشا و مستعمل باشن. این کامل کننده مواردی بود که خدمتشون گفتم. اما راجع به این که آیا بر روی شادی و شادمانی ما مؤثر هست، قطعی یقین میتونه اثرات بسیار زیادی روی افراد بذاره. افراد موفق همیشه افراد شادمانی هستن. برای همین هم هست که ما باید همیشه، همونطوری خدمتتون گفتم، خودمون رو جزء افراد موفق ببینیم. منظور من چیه راجع به این قضیه؟ همون فاکتور مثبت اندیشی بود که خودتون فرمودید. افراد مثبت اندیش افراد خوشبینی هستن. افرادی هستن که معمولا خودشون رو توی زندگی فرد برنده میدونن، فرد بازنده نمیدونن. اگر ما خودمون رو فرد بازنده بدونیم، قطعی یقین است شادی نخواهیم کرد، احساس خوب و خوشبختی نخواهیم داشت. بیشتر زوجها توی زندگیشون معمولا در سال اول و دوم زندگی این احساس عدم موفقیت در زندگی رو گاهی اوقات دارن و این احساس اشتباهی هست، چون فاکتورهایی که در نظر میگیرن فاکتورهای نادرستی هست و عموما افراد خوشبینی نیستن نسبت به زندگی خودشون و همیشه زندگی دیگران رو خیلی خوب تلقی میکنن و میگن که دیگران خیلی زندگی خوبی دارن و اونها توی زندگیشون موفق هستن. باید دقیقاً فرد دید مثبت‌تر رو داشته باشه.
آقای دکتر، پس اگر ما فرد شادی باشیم، هم به موفقیت خوبی میرسیم و همین که میتونیم این شادیمون رو به خانواده انتقال بدیم و سلامت روان خودمون و خانواده حفظ بشه.
دقیقاً.
به دنبال موفقیت هستید و اگه میخواید راه رسیدن به موفقیت رو طی کنید، همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست باشید. صحبت پایانی ما با جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس، مهمان محترم برنامه امروز زندگی زیباست. آقای دکتر بفرمایید، راهکارهای مناسب برای رسیدن به موفقیت، برای رسیدن به شادی و سلامت روان.
سه مورد رو من به دوستان میگم که بعد تو زندگیشون خیلی بهش توجه کنن. یک، در رسیدن به هدف خودشون اگر دچار شکست شدن، اونو شکست تلقی نکنن. شکست یک آیتم خیلی مهم تو زندگی ما هست که باعث موفقیت ما خواهد شد.
از دیرباز بگیرن.
دقیقاً از دیرباز گفتن که حتما در پس هر موفقیتی شکست‌های متوالی و متعددی بوده. متأسفانه دوستان ما هر از چندگاهی با شکست‌های هرچند ساعتی خیلی خیلی زود خودشون رو رها می‌کنن، خیلی زود هدفشون رو واگذار می‌کنن. مثلا فردی که شروع کرده دانشگاه درسی رو داره می‌خونه، بلافاصله با شکستی تو یک ترم اولش مشروطی که اتفاق می‌افته، شاید ترک تحصیل کنه، شاید فردی می‌خواد کار رو شروع کنه،